أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وآل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تنبیه چهاردهم مرحوم آخوند خراسانی سه موضوع را مطرح می‌کنند. موضوع اول رو در جلسه گذشته عرض کردیم که فرمودم که اقتضای مفهوم یقین و شک این است که قضیه ای وجود داشته باشد در مفردات یقین و شک معنا ندارد، چون یقین و شک روی نسبت بین موضوع و محمول قرار می‌گیرد و موضوع و محمول فقط در قضایا و جمل موجود است و مفردات نه موضوع و محمول دارد نه نسبت دارد. و در این بخش ایشون فرمودند که مفهوم نقض هم اقتضای وجود دو قضیه را دارد. اگر یک قضیه موجود باشد نقض مفهوم ندارد. و نکته دیگر در این موضوع اول این بود که این دو قضیه باید موضوعشون متحد باشد، کما این که حکمشون هم باید متحد باشد و الا اگر در موضوع و حکم این دو قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نباشند نقض مفهوم ندارد. شما میگید زید کوس است، بعد میگید امر پشمالود و محاسن خوبی دارد. اینجا دو تا قضیه است، اما چون وحدت موضوع و محمول نیست نقضی صورت نگرفته است. در تصور زید، تصور امر جدا جدا، تصور ضرب به تنهایی، اینها چون مفردات تصور هست اما تصدیق نیست، نسبت بین موضوع و محمول است که تصدیق آور است. کما این که اگر شما فقط زیدون قائمون داشتید و هیچ جمله دیگری نبود هیچ نقضی متصور نیست. این بخش اولی بود که مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه چهاردهم گفتن، و چون چند روز گذشته بود من اجمال رو گفتم که در ذهن شریف آقایان مطلب حاضر بشه. اما موضوع دومی که در تنبیه چهاردهم مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه، میفرما این وحدت موضوعی که ما در تنبیه چهاردهم مطرح کردیم، آیا این وحدت از دیدگاه عقل است یا وحدت از دیدگاه دلیل حجیت استصحاب است یا وحدت از دیدگاه عرف است؟ شما می‌فرمایید در استصحاب وحدت موضوع و وحدت حکم در قضایای متیقنه سابقه و مشکوکه لاحقه باید متحد باشند. این متحد بودن از نظر عرف متحد باشند یا از نظر دلیل حجیت استصحاب یا از دیدگاه عقل؟ مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد از دیدگاه عقل که قطعاً نیست، یعنی این که ما میگیم وحدت موضوع و محمول، این نمیتواند از دیدگاه عقل باشد. چرا؟ برای این که شما یادتونه استصحاب کلی رو، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، گفتن استصحاب کلی اول و ثانی و ثالث. در استصحاب کلی قسم اول اگر یاد شریفتون باشه، گفتن اونجاست که شما میدانستی که انسانی در این ساختمانه، حالا بیل مکانیک رو آوردی با حکم تخریب شهرداری، قبلا میدونی انسان تو این ساختمان بود، این انسانم میشناختی، زید ابن ارقم بود، زید ابن ارقمی که 20 سالش بود، اینم مال 2-3 سال پیشه، خب 20 سالش بوده الان میشه 23 سال. من میدانم که اینجا انسانی بود، انسانم میدونم فلان زید ابن ارقم بود، یقین دارم که این وجود داشت، الان میتونم بیل مکانیکا بزنم ساختمون رو زیر رو کنم؟ نه، ساختمون رو گفتن خراب کن، نگفتن انسان بکشه. اگر انسانی کشتن قصاص میشن، باید ببرندم زیر یه ساختمون با بردیزه ساختمون رو خراب کنن. حکم الهیست. میگه الان شک دارم انسان تو این خونه هست یا نه، چون زید که موضوعیت نداره که انسانی را خونش رو ریختن موجب قصاص میشه، زید خصوصیت نداره که. فرمودن استصحاب کن، استصحاب قسم اول. استصحاب قسم دوم چیه؟ من قبلا یقین داشتم تو این خانه انسان هست، اما الان شک دارم که آیا این انسان زید ابن ارقم بود که 70 سالش بود، یا بچه 10 ساله بود؟ خب اگر اون زید ابن ارقم 70 ساله باشد، این که گفتن یه آدم 70 ساله ای توی این خونه مرده و تشییعش هم کردن، اگر اون انسان اون زید 10 ساله باشد، خب 10 ساله که نمرده هستش، شک پیدا میکنن. انسان کلی گذشتگی که یقین داشتم توی این خونه بوده، الان شک کردم. شکم نوعش نوع استصحاب کلی قسم ثانیه، یعنی نمیدونم اون انسانه زید 70 ساله بود یا زید یا مثلا عمر 10 ساله بود. اینجا هم گفتن استصحاب کنه. استصحاب کلی قسم ثانی هم فرمودن جایزه. یقین دارم که انسانی تو این خونه بود، الان شک دارم که اون انسانه زید 70 ساله بود یا عمر 10 ساله. خب اگه 70 ساله باشه که یه 70 ساله تشییع کردن، خب ممکنه عمر 10 ساله بود. گفتن استصحاب کن، چون شرایط استصحاب اینجا هست، موضوعت انسانه، انسان کلی. این انسان کلی که از بین نرفته که، یقین سابقت وجود انسان تو این خونه است، شک لاحقت بقاء اون انسان متیقنه تو این خونه. همه شرایط هست. گفتن استصحاب جاری کن، استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود. اما استصحاب کلی قسم ثالث گفتن استصحاب باطله. من یقین دارم تو این خانه انسانی بود، و می دانم که اون انسانی که بود از دنیا رفت، اما این خانه خانه عتیقه است، به هیچ عنوان خالی از انسان نمیمونه. میدونم یه انسانی بود، میدونمم اون مرد، اما میدونمم که یکی دیگه بالاخره آوردن گذاشتن اینجا. الان شکم چیه؟ شکم این هست که بالاخره تو این خونه آوردن کسی رو بگذارن یا نیاوردن. اینجا استصحاب مشکل داره. گفتن چرا مشکل داره؟ چند تا اشکال کردن به استصحاب کلی قسم سوم. یکی این که گفتن اینجا یقین و شک نیست. شما انسانی رو یقین داشتی اینجا بود، بعدم یقین پیدا کردی که مرد. پس دوتا یقین هست، استصحاب جای دوتا یقین نیست. یقین داشتی 3 سال پیش انسان تو این خونه بود، یقینم کردی که پارسال انسان مرد، پس یقین و شک اینجا نیست. این یه اشکال. اشکال دیگر، ممکنه بگید که آقا من یقین داشتم انسان کلی رو تو این خونه، الان شک دارم وجود انسان کلی رو تو این خونه. شکم هم به خاطر اینه که اون قبلیه مرد، بنا بود یه کسی رو بیارن بذارن تو این خونه که عتیقه هست، نمیدونم آوردن یا. پس یقین سابقم هست که انسان بوده، شک لاحقم هست. گفتن مشکل پیدا میکنه، و مشکلش اینه که این انسانی که تو میگویی اینجا هست، این زید ابن عمر قبلیه عمر ابن بکر بود. درسته هر دو وحدت عقلی دارد، اما وحدت عرفی ندارد. چطور وحدت عقلی دارد؟ آقا کلیه انسان میگه عقلی نیست. کلیه انسان یعنی کلیه طبیعی دیگه، فزه کلیه طبیعی جاش تو ذهن و عقل دیگه، ربطی به خارج نداره که، تشخصات خارجی هیچ دخیل در او. کلی عقلی چیه؟ انسان و ناطق، حیوان و ناطق. کلی انسان که این حیوان و ناطق بود، عقلن میگه اون زید ابن عمر حیوان و ناطق بود، این عمر ابن بکر امروزم که جایگزین شده اینم حیوان و ناطق. عقل اینه میگه، میگه آقا همونطور که اون زید ابن عمر کلی انسان برش منطبق بود، این عمر ابن بکرم کلی انسان برش منطبقه. چرا؟ چون هم زیدی که مرد هم عمری که محتمل آمده باشه، اینا حیوان و ناطقن، یعنی کلی انسانن که یصدق علل افراد، یصدق علل کثیر. مرحوم آخوند خراسانی میگه ببین در استصحاب کلی قسم سوم، عقل میگه وحدت موضوع هست، عرف میگه وحدت موضوع نیست. حالا چطور عرف میگه وحدت موضوع نیست؟ شما از مردمی که تو شهرک حتی طلبه ها یه زید اینجا آمده و رفته، حالا یه امر اومده، بیاریدشون بگید آقا این زید همون امره یا نه؟ مردم چی میگن؟ حتی طلبه میگن نه زید امر نیست. ممکنه بهش بگی که آقا چرا زید همون امره؟ برای این که کلی طبیعی انسانیت بر هر دو صادقه. میگه این حرفا مال تو فیضی است، اینجا این حرفا را نزن. زید ابن عمر عرف میگه زید ابن عمر غیر عمر ابن بکره، اینا با هم فرق میکنن. پس استصحاب کلی قسم سوم چرا رد کردن؟ برای اینکه وحدت نداشت. آقا وحدت عرفی نداشت یا عقلی؟ وحدت عرفی نداشت. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد ببین ما در وحدت بین دو قضیه، وحدت در موضوع و حکم، وحدت عرفی میخوان، وحدت عقلی به دردمون نمیخوره. اما وحدتی که در دلیل حجیت استصحاب، مرحوم آخوند میگه دلیل حجیت استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بالشک، اون هم مؤید وحدت عرفی است. چرا؟ برای اینکه تمام احکام و شرایع و دستورات ائمه خطاب به عرفه. آی عرف، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. عرف شک، شک عرفی، یقین، یقین عرفی، وحدت، وحدت عرفی، نقض، نقض عرفی، همش عرفه. پس در دومین موضوعی که مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه 14 بیان کرده، من خلاصه عرض میکنم که این درست تو ذهن آقایون شکل بگیره، فرمود آیا وحدتی که ما میگیم بین موضوع و موضوع دو قضیه و حکم دو قضیه، آیا وحدت از منظر عقل است یا از منظر عرف است یا از منظر دلیل حجیت استصحاب؟ فرمود از نظر عقل که به هیچ وجه نیست، برای اینکه عقل در استصحاب کلی قسم ثالث اومد گفت وحدت هست اما عرف قبول نکرد، گفت این کلی انسانی که تو میگی ممحض در زید بود مرد، این انسانی که میگوی ممکنه آمده باشه اگرم اومده باشه امره و عرف امر را با زید فرق میگذاره دینش، پس وحدت موضوع نیست، پس استصحاب کلی قسم ثالث باطل است. و اما دلیل حجیت استصحاب که صحیحه زراره بود، مرحوم آخون میفرماد این هم تأیید میکنه وحدت عرفی را، چون تمام اطلاقاتی که میگه رو محول کرده به عرف، میگه ایها العرف المتشرع لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. این هم دومین موضوعی که در استصحاب در تنبیه 14 استصحاب ایشون بیان کرد. و اما موضوع سوم ایشون می فرماد که آیا این که گفتیم وحدت موضوع موضوعمون چی بود اینجا تو استصحاب؟ این فرش. حکم چی بود؟ طهارتش. یقین دارم این فرش دیروز پاک بود. فرش میشه موضوع، طهارت میشه حکم. این قضیه متیقنه. اما قضیه مشکوکه امروز، این فرش یه لکه آب بچه‌م اینجا نشسته بود خیس شده بود، نکنه ادرار بچه بوده؟ فرش همون فرشه، شکم هم به همون طهارته. فرمود موضوع همون موضوعه، حکم هم همون موضوع، همون حکمه، استصحاب بکن. خب در اینجا که شما استصحاب کردید، موضوعتون تحقق خارجی داشت. تحقق خارجیش به چی بود؟ این فرش مدل سجاده که اینجا جلو چشم هممون هست، آیا موضوعات لازمه تحقق خارجیش؟ تحقق خارجی در موضوعات لازمه؟ آیا موضوعات قضیه متیقنه و قضایای مشکوکه لاحقه، موضوعات باید تحقق عینی خارجی داشته باشد تا استصحاب کنن؟ یا اگر نباشدم مشکلی نداره؟ آقا یعنی چه؟ من یه مثال براتون بزنم. شما از راه رسیدید، اون صف آخر جماعت، میخواید امام جماعت رو نیت کنید، میگید تا دیشب این سید جلیل القدر به نام آقای آسید فلان اینجا امام جماعت بود، تا دیشب بودش. خب الانم نمیدونم این همونه یا نه، استحساب میکنم دیگه همونه. یا علی نیت میکنه سرکت نماز مغرب به امامت آقای آسف فلان، میگه آیا تحقق خارجی این سید لازمه برای اقتدا یا نه؟ میگه اینجا لازمه، اینجا لازمه. اما شما به سن تکلیف رسیدی، تقلید دونم از فلان مرجع شروع کردی، بعد که شروع کردی تقلیدتون رو، یه روز گفتن آیی که از مراجعم از دنیا رفته، گفتید نکنه اون مرجع من باشه، آیا میتونید حیات مرجعتون رو استصحاب کنید؟ خب بله استصحاب میکنید. آیا تحقق خارجی هم لازمه اونجا؟ نه، برای اینکه مرجع میت رو میشه ادامه تقلید داد. همه فقها ها میگن مرجع میت رو میشه ادامه تقلید داد، اما اون امام جماعته نه، اگه اون نباشه باید بشناسی امام جماعت رو. مگر اعتماد کنی بر کسانی که اقتدا کردن، بگی به اون کسی اقتدا میکنم که اینا بهش اقتدا کردن. ولی اگر شما به نیت زید اقتدا کردی و زید نبود، این مشکل پیدا میکنه. مرحوم آخوند خراسانی میفرما تحقق خارجی موضوع در استصحاب شرط حجیت استصحاب و اجرای استصحاب نیست. خوب دقت کن، تحقق خارجی موضوع در قضایای استصحاب شرط نیست، تحقق خارجی شرط نیست. دیدی برای جماعت تحقق خارجی برای اقتدا میخواست، اما برای ادامه تقلید نیاز نه. پس تحقق خارجی شرط نیست، الا اینکه بعضی از آثارن که اون آثار در صورت تحقق خارجی محقق میشوند، شما به خاطر اون آثار بیای تحقق خارجی را شرط کنی، و الا نفس استصحاب هیچ شرطی را برای تحقق خارجی موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه ندارد. این نکته سوم مرحوم آخوند خراسانی است. حالا ببینیم آیا بقیه فقها و بقیه اصولیین این سه تا مطلب ایشون رو میپذیرند یا نمیپذیرند. سه تا مطلب، یکی موضوع اول بود که جلسه قبل گفتیم، امشب اختصار، امروز به اختصار عرض کردیم. یکی این که آیا وجود خارجی موضوع تحققش لازمه یا نه، و یکی هم این که دو قسمش تا حالا گفتیم، بله قسم نقطه سوم که نگفتیم هنوز، وحدت عرفی، یکی هم وحدت عرفی. خیلی خوب، که این وحدت آیا وحدت عقلی است یا وحدت مستفاد از دلیل حکم یا وحدت عقلی است. این سه نکته رو ایشون بیان کرده. در پایان این مطالب مرحوم آخوند خراسانی میگه که یک حرفی را بعضی از اصولیین زدند و اون حرف این هست که این وحدت نه به اقتضای عرف و نه به اقتضای خود مفهوم نقض، بلکه سنخیت عرض و معروض اقتضای وحدت دارد. این یه مقدار نیاز به بحث دارد که انشاءالله در جلسه آینده یعنی فردا عرض خواهیم کرد. اون سه نکته مرحوم آخون رو ملاحظه بفرمایید امشب، تا این نکته پایانی ایشون رو هم که تعریض به بعضی از اصولینه فردا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.